کانون انجیل تقدیم می کند. صوتی شده در خدمات مکاشفه.
نام مقاله وقف دعا باشید. نویسنده جان پایپر. رومیان باب 12:12. در امید مسرور و در مصیبت صابر و در دعا مواظب باشید. هدف من از پیغام امروز که هدفی ساده اما از نظر انسانی محال می باشد این است که همه شما وقف دعا باشید. هدف من این است چرا که کتاب مقدس ما را به این مهم فرا می خواند. رومیان باب 12:12، یعنی آیه‌ای که امروز قصد بررسی آن را دارم، حلقه ای از زنجیر طولانی فرامین و نصیحت‌های ذکر شده در فصل 12 از رساله رومیان می باشد. این آیه می فرماید که ما باید در امید مسرور و در مصیبت صابر و در دعا مواظب باشیم. عبارت در دعا مواظب باشید در برخی نسخه ها ثابت قدم در دعا یا امین در دعا ترجمه شده است که همه این عبارت ها به نوعی جنبه از معنای وقف شدن را انتقال می دهد. وقف شدن ترجمه مناسبی است و همان واژه‌ای می باشد که در زبان یونانی در انجیل مرقس باب 3:9 به کار رفته است. و می فرماید عیسی به شاگردان خود فرمود تا زورقی به سبب جمعیت به جهت او نگاه دارند تا بر وی ازدحام ننمایند. آن قایق کنار گذاشته شد، یعنی وقف گردید تا عیسی را از هجوم جمعیت دور نگاه دارد. وقف گردید یعنی برای انجام کاری اختصاص یافت و برای انجام آن تعیین گشت. قایق‌ها به منظوری اختصاص می‌یابند و خودشان کاری انجام نمی‌دهند. حال آنکه اختصاص یافتن انسان‌ها به این شکل نیست. مفهوم وقف شدن و اختصاص یافتن در مورد انسان‌ها فقط به معنای تعیین گشتن و گماشته شدن نیست. بلکه منظور این است که آن شخص می بایست به کاری که برایش مقرر شده است مشغول باشد و در آن پیش رود. برای نمونه وقتی پولس در رومیان باب 13:6 درباره نقش دولت‌ها صحبت می کند و می گوید زیرا که به این سبب باج نیز می دهید چون که دولت‌ها خدام خدا و مواظب در همین امر هستند. یعنی اینکه خدا نه تنها دولت‌ها را برای انجام کاری تعیین می‌نماید، بلکه دولت‌ها نیز خود را به آن کار می‌سپارند. نکته قابل توجه در مورد واژه وقف شدن آن است که از 10 مرتبه‌ای که این واژه در عهد جدید استفاده شده است، 5 مرتبه آن در مورد دعا به کار رفته است. آیات دیگری که در کنار رومیان باب 12:12 به این واژه اشاره می کنند عبارتند از اعمال رسولان باب 1:14. پس از صعود عیسی همان زمان که شاگردان در اورشلیم به انتظار نزول روح القدس بودند. جمعی اینها با زنان و مریم، مادر عیسی و برادران او، یک دل در عبادت و دعا مواظب می بودند. اعمال رسولان باب 2:42، نخستین ایمانداران در اورشلیم. در تعلیم رسولان و مشارکت ایشان و شکستن نان و دعاها مواظبت می نمودند. اعمال رسولان باب 6:4 رسولان می گویند اما ما خود را به عبادت و خدمت کلام خواهیم سپرد. کولوسیان باب 4:2 پولس خطاب به همه ما می گوید در دعا مواظب باشید و در آن با شکرگزاری بیدار باشید. پس با توجه به آیات کتاب مقدس می توانیم بگوییم که روال طبیعی زندگی مسیحی این است که وقف دعا باشید. شما نیز باید از خود بپرسید آیا من وقف دعا هستم؟ اما وقف دعا بودن بدین معنا نیست که جز دعا کاری دیگری انجام ندهید. همانطور که سرسپرده و وقف همسر بودن بدین معنا نیست که بجز همسرداری به هیچ کار دیگری نپردازید. بلکه سرسپردگی هر شخص به همسرش بر همه ابعاد زندگی او تأثیر می‌گذارد و سبب می‌شود خود را به شکل‌های مختلف وقف همسرش سازد. بنابراین وقف دعا بودن به این معنا نیست که جز دعا به هیچ کار دیگری مشغول نباشید. هرچند که پولس در جای دیگری می‌گوید همیشه دعا کنید. اول تسالونیکیان باب 5 آیه 17. این بدان معنا است که برای دعا کردن قاعده‌ای وجود دارد که به نظر می‌رسد همانا وقف دعا بودن باشد. اگرچه همه به یکسان وقف نخواهند بود، ولی بسیار مهم و حیاتی است که همه خود را وقف نمایند. فرق است میان وقف بودن و وقف نبودن و خدا بر این تفاوت واقف است و ما را جوابگو می داند که آیا وقف دعا بوده ایم؟ آیا در زندگی شما قاعده‌ای برای دعا وجود دارد که به طور مشخص بتوان آن را وقف دعا بودن نامید؟ بگمانم اغلب ما در این موضوع تفاهم داریم که شکل‌هایی از دعا کردن وجود دارند که نمی‌توان آنها را وقف دعا بودن نامید. دعا کردن فقط به هنگام بحران‌ها و دشواری‌های زندگی وقف دعا بودن به حساب نمی‌آید. دعا به هنگام صرف غذا یک قاعده است، اما آیا با نصیحت پولس به کلیسا که در دعا مواظب باشید همخوانی دارد؟ و چه بسا که دعای کوتاه و مختصر پیش از خواب نیز وقف دعا بودن به حساب نمی آید. وقف دعا بودن این نیست که یک خط در میان دعا کنیم. وقف دعا بودن این نیست که وقتی به دنبال جای پارک برای ماشینتان می‌گردید دعا کنید و از خدا کمک بخواهید. البته همه این دعاها خوب است، ولی تصور می‌کنم همه ما موافقیم که وقتی پولس می‌گوید در دعا مواظب باشید، چیز بیشتر و متفاوت تری را از پیروان مسیح انتظار دارد. با توجه به همه این گفته ها نباید فراموش کنیم که صلیب مسیح یعنی مرگ او به جای گناهکاران شالوده و زیربنای همه دعاها است. اگر مسیح به جای ما جان نداده بود، هیچ پاسخ قابل قبولی وجود نمی داشت که چرا و چگونه دعا کنیم. به همین دلیل است که در نام عیسی دعا می کنیم. وقتی موانع موجود بر سر راه دعا کردن را سبک و سنگین می کردم تا ببینم به کدام یک از آنها باید اشاره کنم، متوجه شدم که می توان برخی از موانع را زیر مجموعه این پرسش قرار داد که چرا دعا کنیم، و برخی را زیر مجموعه این پرسش که چگونه دعا کنیم. اکنون می خواهم به چگونه دعا کردن بپردازم. نه اینکه پرسش دیگر مهم نباشد، ولی به نظرم می رسد می توانیم همه دلایل الهیاتی که نشان می دهند چرا باید دعا کنیم را ارائه دهیم و باز هم نسبت به دعا کردن سهل انگار و بی توجه باشیم. پس به این پرسش که چرا دعا کنیم پاسخی مختصر می دهم، سپس به این پرسش عملی می پردازم که چگونه دعا کنیم. دعایم این است که این بررسی شما را برانگیزد تا جرأت به خرج دهید و به مرحله تازه‌ای از وقف دعا بودن برسید. چرا دعا کنیم؟ مطلبم را با سه پاسخ مختصر به این پرسش آغاز می کنم که چرا باید وقف دعا باشیم. 1. کتاب مقدس به ما می فرماید دعا کنیم و ما می بایست آنچه خدا می فرماید انجام دهیم. نه فقط آیه نام برده، بلکه آیات بسیاری وجود دارند که می‌فرمایند وقف دعا باشید. اگر وقف دعا نباشیم، از کلام خدا نااطاعتی می‌کنیم که این حماقت است و کاری خطرناک. اگر دعا کردن برایتان دشوار است، بدانید که طبیعتاً مثل بقیه ما سقوط کرده و گناهکار هستید. پس بجنگید. به خودتان موعظه کنید. نگذارید که گناهانتان و ضعف‌هایتان و امیال دنیوی بر شما چیره شوند. خدا می‌فرماید وقف دعا باشید. پس برای این مهم بجنگید. 2. نیازهای زندگی شما، خانواده شما، کلیسای شما، کلیساهای دیگر، خدمات بشارتی و به طور کلی نیازهای فرهنگ ما عظیم و شدیدند و در بسیاری موارد بحث بهشت و جهنم، ایمان و بیمانی و مرگ و زندگی در میان است. آیا رومیان باب 9 آیه 2 و حزن و اندوه پولس برای خیشانش که در مسیر هلاکت بودند را به یاد می آورید؟ و به یاد می آورید که در رومیان باب 10 آیه 1 با چه جدیتی برای آنها دعا می کند؟ ای برادران، خوشی دل من و دعای من نزد خدا به جهت اسرائیل برای نجات ایشان است. وقتی دعا می کنیم، بحث نجات ابدی در میان است. اگر بر این واقف نباشید که زندگی میدان جنگ است، نمی توانید دریابید که چرا باید دعا کنید. یکی از بزرگترین موانع بر سر راه دعا این است که زندگی روزمره برای بسیاری از ما روان و بدون هیچ مشکلی پیش می رود. خط مقدم جبهه جای دیگری است. اما اینجا در حباب کوچک آرامش و رضایتی که از آن برخورداریم همه چیز آرام است. آه، باشد که خدا چشمانمان را بگشاید تا نیازهای پیرامون خود و نیاز عظیم به دعا را ببینیم و احساس کنیم. 3. سومین دلیل برای دعا کردن این است که وقتی دعا می کنیم خدا عمل می کند و کاری را که شاید ما در 5 سال انجام دهیم او در 5 ثانیه به انجام می رساند. آه، سالها است که من به این حقیقت پی بردم. چه شگفت‌انگیز است که وقتی در حال آماده کردن موعظه هستم یا در خصوص موقعیتی بحرانی مشاوره می‌دهم یا در جلسه برنامه ریزی برای آینده حضور دارم یا حتی در حال گوش سپردن به شهادت ایمان دیگران بارها و بارها سر فرود آوردم و از خدا تمنا کنم و ناگهان به راه حلی یا کشفی برسم که بدون دعا ممکن نمی بود. چه درس مهمی آموختم و آن درس این است که وقتی به سبب کوهی از کار که نمی دانستم چگونه انجامشان دهم بیتاب و بیقرار می شدم که بیدرنگ به انجامشان رسانم، آنگاه خود را مجبور می کردم که منطقی و مبنای کتاب مقدس پیش روم. پس قبل از شروع کار زانو می زدم، دعا می کردم و به هنگام دعا راه حلها به ذهنم می آمد که چگونه به مشکلات رسیدگی کنم، چگونه پیغامم را شکل دهم، چگونه با بحرانی برخورد کنم یا چگونه مشکل الهیاتی را حل کنم. همین باعث می شد در ساعتها کار صرف جوی نمایم و از کلافه شدن و سر بر دیوار کوبیدن نجات یابم و در 5 ثانیه به توضیح برسم. منظورم این نیست که خدا ما را از سخت کوشی معاف می کند، بلکه منظورم این است که دعا می تواند 5000 مرتبه بازده کار شما را مفیدتر از زمانی سازد که خودتان به تنهایی انجامش می دهید. گفتنی بسیار است، اما آن سپاسخ به این پرسش که چرا باید دعا کنیم از این قرارند. 1. این حکم خدا است که دعا کنیم. 2. نیازها عظیمند و ابدیت در میان است. 3. وقتی دعا می کنیم خدا عمل می کند و اغلب کاری را که برای ما ساعتها یا هفته‌ها یا گاه سالها به طول می انجامد در 5 ثانیه به انجام می رسند. پرسش‌های فراوانی درباره دعا وجود دارند که در اینجا نمی‌توانم به آنها بپردازم. به همین دلیل است که بخش‌هایی از کتاب امت‌ها شادی کنند به موضوع دعا اختصاص یافته است. چگونه دعا کنیم؟ اکنون می‌خواهم در این باره صحبت کنم که چگونه دعا کنیم. قسم این است که شما را با مواردی عملی و بر مبنای کتاب مقدس آشنا سازم که شاید هیچگاه به آنها توجه نکرده اید و شاید هم سعی کرده اید که انجامشان دهید ولی نتوانستید در آنها ثابت قدم بمانید و به عبارتی نتوانستید وقف دعا باشید. تلاش من این است که به طور کلی توضیح دهم که وقف دعا بودن به چه معنا است. ولی نه اینکه آن را به روش خودم محدود کنم و بگویم این ختم کلام است. ما همه کاملا با یکدیگر متفاوتیم. برنامه کار و زندگی من متفاوت است. خانواده های من متفاوتند. شرایط زندگی من و مطالبات روزمره مربوط به آن متفاوتند. همه ما به یک اندازه از نظر روحانی بالغ نیستیم و هیچ کس نیز یک شبه به بلوغ نمی رسد. آنچه در 5 سال آینده در راستای وقف دعا شدن انجام می دهید باعث می شود به گذشته بنگرید و حیران بمانید که چطور توانستید در آن سالهای بدون ثمر دوام آورید. ولی همه ما می توانیم پیش رویم. پولس دوست داشت به کلیساهایش نامه بنویسد و بگوید شما پیشرفت کرده اید ولی بیشتر و بیشتر پیشرفت کنید. فیلیپیان باب 1:9، اول تسالونیکیان باب 4:1-10. اگر جایی وجود داشته باشد که بتوانیم در آن بیشتر و بیشتر پیشرفت کنیم، همانا وقف شدنمان به دعا است. به این منظور 5 شیوه عملی برای دعا کردن را پیش رویتان قرار می دهم. 1. با ساختار و بدون ساختار. در اینجا می خواهم در خصوص تفاوت میان دعای با ساختار و دعای بدون ساختار صحبت کنم. وقف دعا بودن به این معنا خواهد بود که گاه بدون ساختار و چارچوب و گاه با ساختار و چارچوب دعا کنید. اگر فقط و فقط بدون ساختار دعا کنید، چه بسا دعایتان سطحی و بیمایه شود و اگر فقط و فقط طبق ساختار و چارچوب دعا کنید، دعایتان ماشینی و تو خالی می گردد. هر دو شیوه مهم هستند. هر دو، نه فقط یکی. منظورم از بدون ساختار دعا کردن این است که پیوسته احساس می کنید می خواهید روح و جان خود را در حضور خدا خالی نمایید و همین را هم به جا می آورید. شما به هیچ نوشته یا دستورالعمل یا فهرست یا کتابی نیاز ندارید. احتیاجات شما انقدر زیادند که بدون هیچ ساختاری از پیش تعیین شده آزادانه فوران می کنند. این خوب است. اگر چنین نباشد، باید به اصالت رابطه ایمان با مسیح شک کنیم. آیا واقعا می توانید پیوند ازدواج یا رابطه دوستی را تصور کنید که فقط از روی فهرست یا کتاب با هم ارتباط برقرار نمایند و یا فقط با متن‌هایی که به ذهن سپردن با هم صحبت کنند؟ چنین رابطه‌ای بی نهایت مصنوعی خواهد بود. از سوی دیگر از شما تمنا می کنم فکر نکنید آنقدر از نظر روحانی عمیق، آنقدر مبتکر، آنقدر غنی یا آنقدر با نظم و ترتیب هستید که می توانید بدون هیچ گونه ساختاری دعا کنید. من 4 گونه ساختار در نظر دارم که امیدوارم بتوانید از آنها بهره ببرید. ساختار شماره 1، کتاب مقدس. بر مبنای کتاب مقدس دعا کنید. کتاب مقدسی دعا کنید. برای نمونه دعای من را بر دعای رساله افسوسیان باب 3 آیات 14-19 بنا می کنیم. از این سبب زانو میزنم نه زان پدر، که از او هر خانواده‌ای در آسمان و بر زمین مسما میشود، که به حسب دولت جلال خود به شما عطا کند که در انسانیت باطنی خود از روح او به قوت زوراور شوید تا مسیح به وساطت ایمان در دلهای شما ساکن شود و در محبت ریشه کرده و بنیاد نهاده استطاعت یابید که با تمامی مقدسان ادراک کنید که عرض و طول و عمق و بلندی چیست و عارف شوید به محبت مسیح که فوق از معرفت است تا پر شوید تا تمامی پری خدا. این آیات را حفظ نمایید و اغلب بر طبق آن دعا کنید. طبق دعای ربانی دعا کنید و هر عبارت را به زبان خود بیان نمایید و آنها را به کسانی رب دهید که برایشان باری بردل دارید. بر اساس فرامین کتاب مقدس دعا کنید. ای خدا، به من، به همسرم، به فرزندم، به رهبران کلیسا، به مبشران ما کمک کن تا تو را به تمامی دل و تمامی جان و تمامی قوتمان دوست بداریم. بر اساس فرامین کتاب مقدس دعا کنید. ای خدا، به من، به همسرم، به فرزندانم، به رهبران کلیسا، به مبشران ما کمک کن تا تو را با تمامی دل و تمامی جان و تمامی قوتمان دوست بداریم. بر اساس وعده های کتاب مقدس دعا کنید. ای خداوند، همه اقتداری را که در آسمان و بر زمین از آن تو است به کار بگیر تا مبشرانمان شیرینیان وعده را که فرمودی تا انقضای عالم با آنها خواهی بود بچشند و احساس کنند. بر اساس هشدارهای کتاب مقدس دعا کنید. ای خداوند، مرا عطا فرما تا با شهوت بجنگم. مرا عطا فرما تا با نظر به ضرورت تعلیمت با شهوت بجنگم، چنان که فرمودی چشمت را درآوری و به بهشت بروی بهتر از آن است که چشم داشته باشی و به جهنم بروی. کتاب مقدس را جلوی خود بگذارید، آن را باز کنید و بر اساس هر بند که می‌خوانید دعا کنید. دعای توبه یا حمد و ستایش یا شکرگزاری یا بیان تقاضاها. ساختار شماره 2، فهرست. بر اساس فهرست دعا کنید. من فهرستی از افراد و فهرستی از نیازهایی که باید برایشان دعا کنم در ذهن دارم. اگر بتوانید همه افراد و همه نیازهایی را که باید برایشان دعا کنید بدون هیچ فهرستی بیاد آورید، پس شما خدا هستید. من باید فهرستی داشته باشم، برخی را در ذهنم و برخی را بر روی کاغذ. من نام 70 نفر را به خاطر سپردم که هر روز برایشان دعا کنم. اما این فهرست شامل افرادی نیست که به خدمات بشارتی مشغولند و من و نوئل هر شب از روی فهرستی مکتوب برایشان دعا می کنیم. همچنین این فهرست نام مبشرانمان را شامل نمی شود. برای آنها فهرستی دیگر دارم. ضمن اینکه این فقط فهرست دعا برای اشخاص است، نه برای نیازهایی که در روح و جان من و در خانواده و در کلیسا و در جهان هفته به هفته در حال تغییرند. پس شما را تشویق می‌کنم فهرستی از اشخاص و فهرستی از نیازها تهیه کنید. دفترچه یا پرونده از فهرست دعاها را در رایانه تان داشته باشید. یادتان باشد که اکنون فقط درباره دعای با ساختار صحبت می کنم. حال آنکه ارزش دعای بدون ساختار را نیز از یاد نبرید. هر دو، نه فقط یکی. ساختار شماره 3، کتاب‌های مسیحی. وقتی کتاب می خوانید بر اساس آنچه خوانده اید هر روز دعا کنید. مانند گروه هایی که خدمتشان این است که روزانه برای کشورهای مختلف و آرمان مسیح در آنها دعا می کنند. این چه شیوه عالی و شگفت‌انگیزی است که دلمان را به وسعتی می رساند تا برای جهان بتپد و برای برترین بودن خدا رویا داشته باشد. کتابی را انتخاب کنید و بر اساس آنچه می خوانید روزانه دعا کنید. یا یکی از کتاب‌های من به نام امت‌ها شادی کنند را بردارید، به صفحات 57 الی 62 مراجعه کنید و بر اساس آن 36 موردی که کلیسای اولیه برای یکدیگر دعا می‌کردند شما نیز دعا کنید و یا کتاب وادی رویا را بخوانید که کتابی است حاوی دعاهای مسیحیان معروف به خالصان. آن را بخوانید و در مورد همان اموری دعا کنید که مقدسان پیشین دعا می کردند. این بسی حماقت است که فکر کنیم بدون یاری گرفتن از کتاب‌های خوب به تنهایی قادر خواهیم بود به همه آنچه کتاب مقدس می فرماید و به همه نیازهایی که باید برایشان دعا کنیم پی ببریم. ساختار شماره 4 قاعده. قاعده ای را برای خود در نظر بگیرید تا راهنمایی باشد که وقتی زانو می زنید و دعا می کنید بدانید که باید به ترتیب چگونه دعا کنید. یک قاعده همانطور که پیش از این اشاره کردم این است که بر اساس تقاضاهای مطرح شده در دعای ربانی دعا کنید. قاعده ای که من تقریبا هر روز از آن استفاده می کنم. دایره های هم مرکز نام دارد، بدین معنا که ابتدا از روح و جان خود شروع می کنم، چرا که بار گناه و نیازهایم را به وضوح احساس می نمایم. سپس برای خانواده‌ام دعا می کنم، بعد برای گروه شبانان و رهبران کلیسا، سپس برای همه کارکنان کلیسا و بعد برای خدمات بشارتی من، سپس برای احتیاجات عمومی در بدن مسیح و آرمان مسیح در خدمت بشارت و در فرهنگ دعا می کنم. اگر چنین قاعده ای را پیش نگیرم، گویی در جای خود یخ می زنم و هیچ حرکتی نمی کنم. پس نخستین شیوه دعا را با ساختار و بدون ساختار می نامیم. دعای بدون ساختار بدین معنا است که در جریان سیال ذهن نیازها را بیان کنیم و شکرگزاری نماییم و خدا را بستاییم. اما دعای با ساختار دعایی است که در آن از کتاب مقدس، فهرست‌ها، کتاب‌های روحانی و قاعده‌ها کمک می‌گیریم. اگر وقف دعا هستید، هم با ساختار دعا کنید، هم بدون ساختار. 2. در خلوت و در جمع. وقف دعا بودن به این معنا خواهد بود که پیوسته هم به تنهایی دعا می کنید هم در جمع سایر مسیحیان. آه چقدر مهم است که به واسطه عیسی مسیح در خلوت خود به حضور خدا برویم. اگر به واسطه عیسی با خدا مشارکت نداشته باشیم و شخصاً به او اعتماد نکنیم، مسیحیت معنایی ندارد و چیزی جز پوسته‌ای تو خالی و خودنمایی و ادعا نیست. سوزانا وسلی که دارای 16 فرزند بود، عادت داشت وقتی در آشپزخانه بود، پیشبندش را روی سرش بکشد. در این حالت همه بچه ها می دانستند این به معنای سکوت در آشپزخانه بود. بچه ها باید بدانند که مامان و بابا زمانهای خاصی را به عیسی اختصاص می دهند که بچه ها نباید در آن زمانها مزاحم آنها شوند. جایی را پیدا کنید، زمانی را مشخص کنید و به بچه ها نظم و ترتیب بیاموزید. ولی تصور می کنم دعا کردن در جمع ایمانداران بیشتر از دعا در خلوت نادیده گرفته می شود. هم در خلوت دعا کنید، هم در جمع. عهد جدید سرشار از دعاهای دست جمعی است. در واقع بیشتر دعاها در عهد جدید دعاهای دست جمعی به حساب می آیند. اعمال رسولان باب 1 آیه 14. و جمیع اینها با زنان و مریم، مادر عیسی و برادران او یک دل در عبادت و دعا مواظب می بودند. این شیوه معمول دعا در عهد جدید بود. در اعمال رسولان باب 12 آیه 12 نیز هنگامی که پتروس از زندان بیرون آمد به خانه مریم مادر یوحنای ملقب به مرقس آمد و در آنجا بسیاری جمع شده دعا می کردند. جلسات دعا امری عادی و معمول بودند و به گمانم در کلیسای اولیه به یک معیار تبدیل شده بود. شکی در این نیست که وقف دعا بودن در عهد جدید دعا کردن با قوم خدا را نیز شامل می بود. شما در این زمینه چطور عمل می کنید؟ دعا نمودن در جمع به معنی پیشرفته بودن در مسیحیت نیست. دعا نمودن در جمع مبانی مسیحیت است. هم با ساختار دعا کنید، هم بدون ساختار. هم در خلوت دعا کنید، هم در جمع. 3. مایوس و مسرور. وقف دعا بودن به این معنا خواهد بود که گاه مایوس و ناامید و گاه مسرور و دلشاد به حضور خدا می آیید. منظورم این است که هم با عمیق ترین حزن و اندوه و طرزهایتان در دعا به حضور خدا می آیید و هم با شادی عظیم و شکر گذاری. آن بالشی که وقتی روزانه در حضور پدر زانو می‌زنید به زیر آرنجتان قرار می‌دهید از قطرات اشک خیز خواهد بود. اما از آنجا که خدا خدایی است که دعا می‌شنود، شما نیز به همراه پولس رسول خواهید گفت: محزون ولی دایما شادمان. دوم قرنتیان باب 6 آیه 10. و آن شادی اغلب بارهای این دنیای سقوط کرده را در هم می شکند، چنان که باید در هم شکند و باعث می شود از شدت شادی جست و خیز نمایید. پدر می خواهد در این زمانها نیز به حضورش بروید. در یأس و در شادی وقف دعا باشید. در روزه و در جشن و سرور وقف دعا باشید. نه فقط در یکی از این دو موقعیت، بلکه در هر دو موقعیت وقف دعا باشید. 4. کوتاه و بلند. اگر وقف دعا هستید، پیوسته از حمد و پرستش و شکر گذاری و بیان احتیاجات لبریز می گردید و دعا می کنید. حال آنکه شاید دعایتان بیش از چند لحظه طول نکشد. اگر وقف دعا هستید، گاه زمانی طولانی در حضور خداوند میمانید. من گاه در تماس تلفنیم با نوئل خیلی کوتاه صحبت میکنم و گاه کل غروب را کنار هم سپری میکنیم. اگر مسیح را دوست دارید و برای همه چیز به او متکی هستید و او را بالاتر از هر چیز دیگر عزیز میدارید، گاه مدت زمانی کوتاه را در حضورش سپری میکنید و گاه مدت زمانی طولانی تر در حضورش میمانید. 5. خودجوش و از روی برنامه. میان دعای با ساختار و بدون ساختار، یا دعای کوتاه و بلند و دعای خودجوش و از روی برنامه چه تفاوتی وجود دارد؟ در دعای با ساختار و بدون ساختار، محتوای دعا مد نظر است، بدین معنا که به هنگام دعا چه گوییم. در دعای کوتاه و بلند مدت زمان دعا مورد نظر است، اما منظورم از دعای خودجوش و از روی برنامه این است که چه وقت را برای دعا اختصاص می دهیم. اگر وقف دعا هستیم، در طی روز به طور خودجوش دعا خواهیم کرد، یعنی چنان که پولس می گوید همیشه دعا می کنیم، یعنی از روحیه‌ای برخوردارید که پیوسته می‌خواهید در مشارکت با مسیح باشید، در روح القدس سلوک نمایید و واقف باشید که او پیوسته و شخصاً در زندگیتان حضور دارد. وقتی با مسیح سخن می‌گویید، نیاز به برنامه ریزی قبلی ندارید و در طی روز بارها و بارها با او سخن خواهید گفت. این طبیعی است و پسندیده. این وقف دعا بودن است. ولی اگر فقط به این شکل دعا کنید، دیری نمی پاید که از آن دست بکشید. میوه پربار و واقعی دعای خود جوش در باقی رشد می کند که با نظم و ترتیب و برنامه ریزی به خوبی از آن مراقبت شده باشد. از این رو از شما تمنا می کنم زمان مشخصی را برای دعا در نظر بگیرید. به طور معمول چه زمانی به حضور او می روید؟ چه مدت زمانی را کنار می گذارید؟ شما را تشویق می کنم هر روزتان را به این شکل آغاز کنید. آیا مایلید یک یا دو روز یا یک یا دو نیم روز را به تنهایی سپری کنید یا آن وقت را به یک دوست یا به همسرتان اختصاص دهید؟ البته نه برای کتاب خواندن، بلکه برای 4 یا 8 ساعت دعا نمودن. چگونه چنین کنید؟ کتاب مقدس را بخوانید و بر اساس آنچه می‌خوانید دعا کنید. من و نوئل روزهای عالی و پرباری را به این شکل گذرانده ایم. کتابی مختصر را از کتاب مقدس انتخاب می کردیم، یک فصل از آن را می خواندیم، سپس بر طبق آنچه خوانده بودیم برای خانواده و کلیسا دعا می کردیم. سپس فصلی دیگر را می خواندیم و دعا می کردیم و به همین شکل ادامه می دادیم. اما این گونه خواندن و دعا کردن به طور خودجوش اتفاق نمی افتد، بلکه باید برای آن برنامه ریزی کرد. این گونه دعا کردن دعای خودجوش نیست. این گونه دعا کردن دعای با ساختار است و این گونه دعا کردن با شکوه است. پس اکنون می دانید که می خواستم درباره چه چیزی با شما صحبت کنم. کلام خدا امروز برای ما این است: در دعا مواظب باشید. در دعا ثابت قدم باشید. در دعا امین باشید. چرا؟ زیرا خدا این را به ما حکم می کند. نیازها عظیمند و ابدیت در میان است. خدا دعا را می شنود و کاری را که شاید ما در 5 سال انجام دهیم او در 5 ثانیه به انجام می رساند. و چگونه وقف دعا باشیم؟ با رعایت همه این اصول، چرا که بدون این اصول دعایی وجود نخواهد داشت. بگذارید دعایتان چنین باشد: با ساختار و بدون ساختار، در خلوت و در جمع، مأیوس و مسرور، کوتاه و بلند، خودجوش و از روی برنامه. باشد که خداوند در این هفته و در تمام طول سال شما را روح فیض و روح تمنا عطا فرماید.